بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم از اینکه نه این پیریزا یه مشکلی داره، فیوزش قطع شده. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. حضورتون در مدرسه بالاخره روشنی چشم ماست. بدون تعارف عرض می‌کنم جمع مؤمنانه اساتید متدین و متعهد، هم فکری هم افزایی همیشه انشاءالله مثمر ثمر خواهد بود. ما توی حوزه یه دوره مطالعات دینشناسی داریم. توی اون دوره مطالعات دینشناسی که علاوه بر درس‌های حوزه که مرسوم هست طبق یک برنامه کشوری عمل میکنن، ما تو مدرسه‌مون افزون بر اون یه دوره مطالعات دینشناسی داریم. تو این دوره یه دور معرفت شناسی، خداشناسی فلسفی، یک کمی روانشناسی دین، یک کمی تمدنشناسی، یک کمی مهندسی تربیت، یک کمی فلسفه دین، یک کمی قانون و حقوق و خلاصه یک مجموعه چیزهایی که یک طلبه در تراز تهران اگر قرار مثلا پرورش پیدا کنه به اونها توجه داشته باشه. از جمله چیزهایی که توی این دوره مطالعات دین شناسی گفته میشه، بحث مثلا ادیان، گفتگوی ادیان، فرقه های انحرافی، جذابیت های فرقه های انحرافی و پاسخگویی به مسائل روز. از جمله مسائل روز مثلا همین بحث علم، دین، تکنولوژی توی همون راستای کلان مهندسی دین شناسی. یعنی اگر یک دین شناس قرار مهندسی فرهنگی کنه جامعه رو، نسبت به تکنولوژی آیا باید موضع گیری داشته باشه یا نداشته باشه. از جمله این درس ها رو هم مدرسه مطرح میکنیم. حالا ما اون چی که در مدرسه بیان کردیم و خدمت شما عرض میکنیم، اون وقت شما میتونید که حالا انتقادات و اعتراضات و نظرهای موافق و مخالفتون رو چه در این جلسه چه در ادامه رفت و برگشت های خلاصه دیدار های حوزه و دانشگاهی این کار رو کامل کنیم، چون بالاخره یک وظیفه است دیگه. در به قول فرمایش مقام معظم رهبری، ما در پیچش تاریخی تمدن قرار گرفتیم. تو این پیچ تاریخی تمدنی بالاخره کار دست ماست. ما امین تاریخ آیندگان هستیم، باید یه مراقبت های ویژه‌ای داشته باشیم. این به عنوان مقدمه خودم هم معرفی کنم. حامد حسینیان هستم. سال 1376 وارد حوزه علمی قم شدم. درسام قم مدرسه شهیدین که به نام شهید بهشتی و شهید قدوسی پایه‌گذاری شده بود. از روش تدریس این دو استاد بزرگوار و مدیریت این دو استاد بهره‌مند بوده در سابق. اونجا تحصیلاتم رو شروع کردم تا پایه 12. پایه 12 حوزه یعنی 2 سال وارد درس خارج تخصصی در همون مدرسه شدیم و بعد درس‌های آزاد خارج فقه و اصول که یه بخشیش رو خدمت استاد سروش محلاتی بودم. الان لیدر جریان اجتهادی اصلاحات هستن. یه قدریشم خدمت مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه یه اسبق بودم. آقای شاهرودی خب خیلی یک انسان نواندیش، روشن فکر، دگر اندیشه، خیلی دوست داشتنی بودن. 3 سالم فقه و اصول خدمت ایشون بودم. افزون بر اون در کنار درس‌های حوزه، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی هم پس از اتمام پایه 6 همچنان در کنار حوزه، اونجا هم رشته فلسفه دین از اول کارشناسی ارشد و دکترای فلسفه دین اونجا فارغ التحصیل شدم سال 97. موضوع پایان نامه‌ام فرایند ایمان در قرآن، با این سوال دغدغه ساز که آیا ایمان از معرفت شروع میشه، معرفت‌های گزاره‌ای، یا ایمان از غیر گزاره‌ها شروع میشه، مثل اخلاق و تربیت. ایمان آغازش کجاست، تأییدش کجاست، ضمانتش کجاست. سال هاست از سال 1396 خدمت دوستان در این مجموعه هستم. بیشتر درس‌های کلامی و اعتقادی رو درس میدم، مشاوره پایان نامه و مقاله نویسی و مشاوره تحصیلی و اینا هم جزء فعالیت‌های موظفیمون هست. تقریبا 8 صبح که میایم مدرسه، معمولا تا 8 شب مدرسه هستیم. منتها خب زندگی طلبگی فرق میکنه قطعا با زندگی دانشجویی. اینجا استادان دانشجو با هم زندگی میکنن. در کنار حجره های اونا حجره داریم، اونا مهمان ما میشن، ما مهمان اونا میشیم. روابط از استاد و شاگردی فراتر میره دیگه. گاهی وقتا مشکل در داخل مشکلات خانوادگیشون هستین، یعنی من تک تک شاگردام میدونم باباهاشون چه کارن، مشکلاتشون چجوریه، کدوما با مادرشون مثلا اختلاف دارن. اینا نوع زندگی طلبگیه. خب البته کمک هم میکنه به نشاط تحصیلی و تدریس، شاید یه بستر جالبی باشه. به نظرم مقدمه کافیه، بریم موضوع جلسه امروز رو بپردازیم: علم، دین، تکنولوژی. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من بخوام تعریف دین کنم و تعریف علم، خب مستحضر هستید که شاید مثلا تعریف‌های رسمی علم از 20 فراتر رفته، تعریف‌های رسمی دین از 50 فراتر رفته. بعد شروع کنیم همون توضیح دادن تعریف مختار که به عنوان مثلا گزارشگری از درون حوزه میخوام بگم که حوزه نگاهش به علم چیه، حوزه نگاهش به دین چیه. توی تعریف علم گاهی وقتا میگن دانش تجربی، گاهی وقتا میگن نه یکمی فراتر، شناخت حصولی، یعنی شناختهایی که با استدلال و مفاهیم برای ما حاصل میشه. مرحوم آیت الله مصباح نظرشون این بود که گاهی وقتا دین رو، علم رو تعریف میکنن علم اصابه کننده به واقع، یعنی حتما حقیقت نمایی و واقع نمایی هم جزء شرط علمه. مرحوم آیت الله مصباح میگفتن هیچ کدوم از اینا ذاتی علم نیست، نه روش تجربیش، نه اینکه به واقع اصابت بکند. ما در تاریخ علم مثلا به تلاش‌های مثلا الکترون شناسی مثلا بور هم هنوز میگیم علم، جزء تاریخ علم میدونیم، با وجود اینکه ممکنه نظریش مثلا رد شده باشه. مجموعه مسائلی که به مثابه بستر تلاش برای شناخت حصولی هست، به همه اون مجموعه مسائل و آمد و شدهای فکری ما میگیم علم، چه به واقع رسیده باشد چه نرسیده باشد، ما به این تلاش میگیم علم. اما بر به دین چه تعریفی؟ خب تعریف‌های مختلفی هم از دین شده. ایشون نظرشون این بود که دین مجموعه اموری است. حالا این امور تقسیم بندیش ممکنه یک کسی متفاوت، یکی بگه که آقا دین اخلاق است و اعتقادات و احکام، یک کسی ممکنه از متکلمین پیدا بشه که به نظر من شریعت با اخلاق دوگانگی ندارد، چرا دوگانه کردید؟ آقای مصباح میگه وارد این دعوا نشیم. راست میگن، مرز اخلاق و شرع این مرز خطرناکیه، مرز درست کردن چه بسا براش. پس بهتره بگیم مجموعه اموری که از ناحیه خداوند برای هدایت بشر به اون سعادت نهایی معین شده، ما به این میگیم دین. انتظارمون از دین اینه که این امور رو شامل شده باشه. خب این تعریف بعداً میخواد کمک ما کنه که رابطه علم و دین رو تشخیص بدیم دیگه. هر آنچه که توی زندگی ما، چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی، کمک میکنه که ما به سعادت حقیقی نزدیک بشیم، دین باید ضامنش باشه، دین باید براش بیان داشته باشه. با این توجه میشه رابطه علم و دین رو راحت حدس زد. بخوام وارد جریان شناسی بحث های رابطه علم و دین بشم، خب مثلا توی حوزه، حالا گزارش و حوزویش، یه مکتب تفکیکی مثلا داریم در مشهد که نگاهشون به علم و عقل اینه که با علم و عقل وارد دین بشید، اما بعد از اینکه وارد دین شدید دیگه در بس تسلیم، مخلص دین و تربیت دینی باشید. یه جریانی داریم، جریان فرهنگستان در قم، شاگردان مرحوم آسید منیرالدین هاشمی هستند. اینا نظرشون این بود که هر آنچه که از غرب آمده باشد، چون غرب طاغوت است، در فرهنگشون، در تکنولوژیشون، در علمشون طاغوت اشراب شده است. شما نباید علمتون رو از اونجا بگید. و یه اصطلاحی دارن که ما در علم دنبال حق هستیم، نه دنبال صدقه، دنبال واقع نمایی نیستیم. ما نمیخوایم عمرمون رو برای واقعیت‌هایی در عالم که چه بسا تو زندگی ما مؤثر نباشه خرج کنیم. ما دنبال رسیدن به حق هستیم. و حالا یه نگاهی دارن که تمامی حق از نظام ولایت الهی که به نبوت و امامت منتهی میشه. توی حوزه هم ممکنه جریان‌های سکولار داشته باشیم که میگن آقا دین برای تربیت و راهبرد فردی انسان هاست، ولی در حوزه کلان و عمومی نه، دین نباید اظهار نظر کنه. بالاخره این روزها شاید شنیده باشید بعضی از بزرگان دینی در حوزه مثلا ممکنه گفته باشن ما اقتصاد اسلامی نداریم، اقتصاد را باید به اونهایی که برنامه‌ریزی برای دنیای مردم میکنن بسپاریم. حالا ما این یه گزارشی از جریان جنازی در نگاه های حوزه. من نظر فقیه، فیلسوف، متکلم معاصر مرحوم آیت الله مصباح و به تبعشون اساتیدشون مثل علامه طباطبایی، ایشون قائل به ببینید اول تو این رابطه کلان چند رابطه کلان گفته میشه. تو ذهنتون اول آمادگی داشته باشید، تباین و استقلال. دین یه حوزه است، علم یه حوزه است، حوزه هاشون از هم استقلال داره. یه نظر دیگه این هست که اصلا دین و علم تعارض دارن، با هم دعوا دارن، یعنی حوزه شون یکیه، قلمروشون یکیه، سر جنگ دارن. یه نظر دیگه این هست که دین و علم مطابقت دارن، البته نه مطابقت حد اکثر یا به این معنا که اختلافی با هم ندارن. مثلا این منشأ پردازشش از جناب گالیله بود که حالا توضیح میدم نظر گالیله رو. یه نگاه دیگه هم اینه که دین و علم همپوشانی کامل دارن، اصلا در همه حوزه ها عین هم رفتار کردن و صحبت کردن. یه نگاه دیگه هم هست که دین و علم همکاری دارن با هم، کمک کننده هستن در ترسیم جهانی که ما باید درش زندگی کنیم. ممکنه بعضی از این نظریه ها به کمک هم بیاد، یعنی ممکنه یه کسی بگه که من قائل به این هستم که قلمرو دین با قلمرو علم متفاوته، اما این دو قلمرو متفاوت به من انسان کمک میکنند، همکاری میکنند تا من تصمیم درستی در جهان داشته باشم. از باب تباین و استقلال علم و دین باز هم از نگاه های مختلفی قلمرو علم رو دین رو خلاصه متفاوت کردن. بعضی ها میگن علم و دین هدفش متفاوته، بعضی ها میگن نه روشش متفاوته، بعضی ها میگن معنادار بودن و معنا نداری زبانیشون متفاوته، بعضی ها میگن که مسئله های متفاوت دارن. حالا یکی یکی به سرعت البته اینا رو توضیح میدم. تکیمون همون نگاه اوله که علم و دین دو هدف متفاوت دارن، یعنی گزارش میخوام بدم نظر رایج حوزه های علمیه که نظری بود مرحوم علامه مصباح میخواستن جا بندازن، که علم و دین دو حوزه با هدف های متفاوته. بیان ایشون به نظرم خیلی گویاست که من این بیان ایشون رو بخونم. من خلاصه ای از این صحبت های خودم که 12 صفحه است رو در حد 6 صفحه از جمله این مجموعه بیانات مرحوم علامه مصباح که خیلی نکات کلیدی توش هست رو دادم، پی دی افش رو که حالا یا اگر بتونن چاپ کنن در همین جلسه بهتون برسونن یا بالاخره بعداً در اختیار قرار میدن. نگران نگارش جمله های مرحوم علامه مصباح نباشید، حتی همه سرفصل‌ها رو هم آوردم اونجا. وظیفه علم دین این است که روابط میان پدیده ها را تبیین کند. وظیفه علم روابط پدیده ها را تبیین کند. و رسالت دین بیان رابطه پدیده ها با روح انسان و نقش آنها در تأمین مصلحت ابدی انسان است. وظیفه کشف خواص فیزیکی، شیمیایی مواد و تبیین میزان و نوع عناصری که برای تشکیل مواد مختلف لازمند بر عهده علم است. ولی بیان نحوه استفاده از آن اشیا برای تأمین سعادت واقعی انسان از عهده علم خارج است و این وظیفه سطور بر دوش دین نهاده شده است. به یه بیان دیگه، بیان ارزش رفتارهای انسانی از جهت تأثیرگذاری بر سعادت و شقاوت آنها در حوزه وظایف دین است، اما بیان وقایع فیزیکی، شیمیایی، زمین‌شناختی، کیهانی، ساختمان بدن، بیماری، سلامت جسم، آسیب‌های روانی و راه درمان آن و هزار مسئله دیگر از این دست از وظایف دین به شمار نمی رود. تفکیک حوزه علم و دین کمک کننده است که علم اصلا یه وظیفه دیگه‌ای داره، اینا با هم تعارض هم لذا نمی کنن. بنابراین انجام کاری مانند غذا پختن از این جهت می تواند در دایره دین قرار بگیرد که رابطه آن با سعادت اخروی مد نظر باشد. مسائلی مانند هلیت مواد اولیه حلال باشه، مثلا این انگور رو به جوش نیارید توی مثلا ظرف غذا. یه بار تلویزیون هم این اشتباه رو کرد، مثلا یک دسری میخواست بپزه، یه گفتش که برای خوشمزه تر شدن چند دانه انگور در این دسر قرار میدیم بجوشه با این مواد غذایی که در حال جوشش بود. خب اینجا دین وارد میشه، میگه آقا هلیت مواد خراب شد، جوشیدن انگور اشکال داره. از نظر هلیت مواد، مباح بودن پولی که برای آن پرداخت می شود، اینها به دین ربط داره. اما کیفیت پخت، مزه یا حتی ارزش غذایی آن ربطی به دین ندارد، چنان که معماری، ساختمان سازی از این جهت در قلمرو مسائل دینی قرار می گیرد که به سعادت و هدایت انسان ها بستگی داشته باشد. مثلا اینکه گونه ای ساختمان بنا شود که مزاحم دیگر مؤمنان نباشد، مشرف بر خانه آنان نباشد، در زمین غصبی نباشد، مساله ساختمانی آن مباح باشد، دغدغه های دینی از جمله عفاف در آن رعایت شده باشد. میگه اما اینکه مساله ساختمانی چی باشه؟ شماره مثلا اسکلت آهن شماره چند باشه، شاخه چند باشه؟ میگه اینا اصلا مسائلی است که به دین ربط نداره و لذا علم و دین اینجا با هم استحکاکی اصلا ندارن. اما مثلا اگر بگیم که مواد رو باید طوری مصرف کنیم که در سوخت صرف جویی بشود، این چرا؟ این معماری اسلامیه، چون در دین اسراف از محرمات است، از این جهت دین میتونه وارد بشه. ممکنه یه کسی بگه آقا شما قلم رو دین رو اینطوری کردی که پس قائل به سکولاریسم شدیم، دین رو از صحنه خارج کردید با این نگاه. آقای مسما میگن نخیر، ما دین را در همه حوزه‌هایی که میگه ممکن است دخیل در هدایت و سعادت بشر باشد، در همه حوزه‌های فردی و اجتماعی هنوز سر جا میذاریم، اما میگیم وظیفه‌اش ارزش‌گذاریه، ریل‌گذاری ارزشیه، نه اینکه صرفا مثلا بیان این روابط فنی پدیده ها باشه. این وظیفه دین نیست. اون وقت ایشون میگن که حل شدن مسائلی مثلا آشپزی، مهندسی، خلبانی، کشتیرانی، اینها مناسبات خود را دارد، روش حل آنها عقلی، فلسفی، تجربی است و خداوند شارع اینها را به عهده این دانش‌هایی گذاشته که خودش در اختیار ما قرار داده. یعنی خدا گفته آه اینا رو که خودتون میتونید با تجربه و علم و عقلتون بهش برسید، من نمیخوام اینا رو به شما بگم. اصلا نیاز ما به دین، به وحی الهی، اون حوزه هاییست که شما نمیتونید، اینا رو که میتونید، اینا رو که میتونید خودتون به تجربه بهش دست پیدا کنید. هدف دین بیان اون چیزهاییست که اون حد و مرزهای ارزش گذاری که ممکنه به ذهن ما نرسه، البته بعضیاش رو عقل هم کشف میکنه، ولی عقل کاستی داره، دیر ممکنه به نتیجه برسه. دین میاد کمک میکنه اون خطوط کلی ارزشگذاری رو بیان میکنه. این نگاه مرحوم علامه مصباح بود در استقلال حوزه دین و علم. بعضیا قائل به این نسن که دین روشش نقلیه، علم ساینس روشش تجربیه. ایشون میگن نه، ما در دین هم گاهی وقتا برای اثبات موضوعات از امور تجربی استفاده میکنیم، ما در دین هم از عقل استفاده میکنیم، اینطور نیست که دین فقط نقلی باشه. و از اون ور آیا در علم همیشه ما دنبال داده های تجربی هستیم؟ آیا پارادایم های فرهنگی، این نظریه که توماس کوه مطرح کرد، گفت پارادایم های فرهنگی جامعه گاهی وقتا، پارادایم های سیاسی، پارادایم های اقتصادی جوامع گاهی وقتا حاکم بر علم هستند، اینا مقدمات تجربی نیستن؟ پس این نوع تفاوت از روش رو ایشون نمیپسندن، تفاوت در مسئله هم که ایشون نمیپسندن. بعضی میگن دین مسئلهش دنیاست، علم مسئلهش دنیاست، دین مسئلهش آخرته. ایشون میگن نه، دین به دنیا هم کار داره، چون دنیا در سعادت اخروی مؤثر هست. یه گروهی هم، گروه پوزیتیویست های منطقی حلقه وین، اینا قائل بودن تفاوت دین و علم از باب معناداریه، زبان علم زبان معنادار و ناظر به واقعه، اما زبان دین زبان نمادین و افسانه‌ای و اصلا بی‌معناست. البته این گروه هم خود به خود در تاریخ مزمحل شدن دیگه، یعنی بعدن خود مؤسسین حلقه وین اعلام کردن که مشکل پوزیتیویست منطقی این بود که منطقی نبود، خود نظریه ما قابل اثبات تجربی نبود، گفتن هر چیزی معنادار است که تجربی باشد، خود همین نظریهشون تجربی نبود. در گونه های دیگه رابطه علم و دین فارغ از این نگاه استقلال، یه نگاه تعارض علم و دین داریم. این تو فرهنگ اسلامی پیش نیامد، خواستگاهش در مسیحیت با اون انحرافات کتاب مقدس، یا بگیم انحراف مفسران کتاب مقدس که پدران کلیسا بود، شروع شده بود. اینجا ما چند نکته رو باید تذکر بدیم. هیچ وقت یقین علمی با یقین دینی در تعارض نخواهند بود. یقین یعنی دانشی که بر اساس مبانی شناخت ما رسیده باشیم به این که الا و لابد مثلا این نظریه علمی رو دست پیدا کردم. اگر به یقین مطابق با واقع رسیدیم، هیچ وقت با دین، اگر دین هم از مقدماتش رفته باشم و اونها رو هم سندش رو هم دلالتش رو اثبات یقینی کرده باشم، نمیشه دوتا یقین با هم تعارض داشته باشن، یعنی دوتا واقع نمیشه، یک واقعیت بیشتر نداریم. اما گاهی وقتا باید حواسمون باشه در دانش‌های تجربی، مشکل دانش‌های تجربی اینه که علم به علت منحصره اشیاء پدیده‌ها دسترسی نداره. یه پدیده ممکنه از راه علت الف به جیم دال اتفاق بیفته و دین بگه که آقا این پدیده علاوه بر تبیین‌های طبیعی یه تبیین غیر طبیعی هم داره، علت دیگه هم ممکنه داشته باشه. افزون بر این که همواره از این ورم بر خودمون میپذیریم که دین همواره امکان تفسیرهای غلط داره. مثلا اون ماده‌ای که باعث تولید فرزند میشد، یخرج من بین الصلب و الترائب، بعضیا خیال میکردن که مثلا قرآن آدرس داده از مثلا کمر و ستون فقرات مثلا اون مایه خارج میشه. بعدن رفتن تحقیق کردن، دانش تجربی گفت آقا اینجا قطعا میدونیم از اونجا خارج نمیشه. تفسیر غلط سابق علمای دینی این بود که ترائب رو بد معنا می‌کردن، بعد خیال کرده بودن که مثلا بین الصلب و ترائب یعنی یه جای نزدیک ستون فقرات. بعدن رفتن اتفاقا وقتی که علم کمک کرد، مفسرین رفتن بازبینی کردن در تفسیر، دیدن ترائب در لغت به معنای هر چیز جفتیه. قرآن می‌خواسته بگه که مثلا این ماده از اون شرمگاه و توهیگاه خارج میشه، ولی مثلا این احاطه شده بین مثلا جفت مثلا رانها، ولی خب با ادب میخواد بگه، یه جوری در کنایه گفته مثلا مسئله پوشیده بماند. پس تفسیر غلط هم ممکنه در دین باشه. از اون ور علم هم ممکن است گرانبار از نظریه ها و فرضیه های گذشته ای باشه که اون فرضیه ها یقینی نباشن. یه دیدگاه دیگه داریم، مطابقت به معنای عدم اختلاف. علم و دین همیشه مطابقن، یعنی اختلاف ندارن. مؤسسش تو تاریخ علم و دین میگن بحثای علم و دین جناب گالیله بوده. گالیله رو قصهش رو بد تعریف کردن برای ما. جناب گالیله حمله به دستگاه دینداری نکرده بود، اتفاقا گالیله مؤید نگاه دینی بود. گالیله یه حرفی داره که اگر من نگم این رو گالیله گفته، شما خیال میکردید آقای مصباح گفته. گالیله یک جمله بسیار دینشناسانه دقیقی داره، میگه که کتاب تکوین و کتاب تشریع یک نویسنده دارد. آیا ممکن است در کتاب تکوین و تشریع با اینکه یک نویسنده دارند اختلافی باشد؟ میگه مثلا کتاب مقدس که کتاب تشریع است و کتاب آفرینش که علم اون رو بررسی میکنه، اینا دوتاش یه نویسنده داره، مگه میشه با هم اختلاف داشته باشه؟ اشکال گالیله به کلیسا این بود که جناب مثلا اربابان کلیسا، پدران کلیسا، شما کتاب مقدس رو دارید بد تفسیر میکنید. منتها اشکالی که به جریان گالیله بوده که اینا رو دیگه برای ما نمیگن، اشکال جناب گالیله این بوده که آدم بددهنی بوده، ادبیاتش بد بوده، حجمه‌ای که به نظام کلیسایی داشت اون حجمه حجمه بدی بود و به خاطر این محکوم شد، به خاطر اون نوع ادبیاتش، و الا مطلبش که دفاع از دین بود در واقع. یک گروه دیگه هم قائل به اینن که دین و علم همپوشانی کامل دارن. آقای مصباح میگن این نظریه خوبه در عالم صعود، اما در عالم اثبات آیا واقعا ما انقدر گزاره داریم که مطابق علم باشه؟ از این نظریه عبور میکنن. اما نظریه همکاری که با سازگار با نظریه اول، که علم و دین با وجود اینکه قلمروهای متفاوتی داشته باشن، اما به ما کمک کنن در مجموع برای بهتر زندگی کردن و برای به سعادت رسیدن، به خاطر اینکه نیازهای مختلفی از ما رو، ما هم نیاز مسکن داریم، علم کمکمون میکنه، و هم نیاز به معنویت داریم، دین کمکمون میکنه. و از طرفی گاهی وقتا پدیده‌های اتفاق میفته با اسباب طبیعت، دین میگه من در لایه بالاتر میتونم برای توضیح بدم که این سببهای طبیعی به کارگردانی الهی به تحریک در آمده است در تاریخ. این بالاتر از این لایه های طبیعی تبیین بالاتری هم دارد. این جناب ایان باربون در کتاب دین و علم، ایان باربون یک کتاب رو 5 بار نوشته که زمان شهید مطهری اولین ترجمهش مرحوم بهاءالدین خرمشاهی ترجمه کردن، شهید مطهری خیلی از این کتاب تعریف کردن. این تو ما ایرانی ها معمولاً رسم نیست که یک کتاب رو چند بار ویراست کنیم. آقای ایان باربور کتابش رو 5 بار ویراست کرد. در ایران ویراست اول و ویراست پنجمش چاپ شده. ویراست اولش با ترجمه مرحوم خرمشاهی، ویراست پنجمش با ترجمه آقای پرویز فتورچی. حالا اینا خیلی به زبانهای شما نزدیکتره، زبان مکانیک داره، زبان ریاضی داره، خیلی ترجمهش هم خیلی ترجمه روانیه. ایشون هم به همین نظری میگه آقا دین و علم سطوح مختلفی از حقیقت را بیان میکنن و این کمک کننده است. به من داره میگه که آقا خدا در اون لایه فراتر ملکوتی تأثیر گذاریش بر عالم طبیعت چطوره و طبیعت رو چطور به استخدام میگیره و این جلوه عالم رو برای من تازه یک دستر میکنه، فرماندهی عالم رو برای من زیبا میکنه. اینجا این سوال مطرح میشه که تو این تقسیم قلمرویی، قلمروی اسباب و قلمروی معنویت، این رابطه دین و خلاصه این اسباب طبیعی چطوره؟ دین اومده در حد اکثر موارد ورود کرده یا در حد اقل موارد ورود کرده؟ دین تو همه چیز ما، حتی غذا پختن ما هم ورود پیدا کرده، نحوه گاز درست کردن، اجاق درست کردن، یا اینو دین گذاشته آقا در هر عصری با فرهنگ و تجربه خودشون بذار اجاق بسازن، الا اینکه ممکنه خطوط کلی گفته باشه، مثلا به محیط زیست آسیب نرسونید، به طبیعت، به حیوانات نباید آسیب برسونید، خطوط کلی رو. ایشون میگن که اولا ترسیم این که دین حد اقلی و حد اکثری باشه و شق سومی نداشته باشه از اون مغالطه هاییست که راهزن ذهن ما میشه. ما نگاهمون اینطوریه که دین در تمام عرصه‌های زندگی انسان حضور دارد، ولی نه به معنای آن که مسائل را از لحاظ کیفی، خارجی، کم و کیفیت مورد لحاظ قرار بدهد، بلکه تنها از جهات ارزشی ورود پیدا می‌کند. بعد مثال می‌زنن به این که گاهی وقتا هم البته دین ارشاد کرده تاریخ روی خورده ببره جلوترا، مثلا گفته این مواد رو مصرف نکنید، اینجوری خانه بسازید. مثلا حضرت ادریس خیاط بودن، خیاطی یاد انسان‌ها دادن، حضرت آدم کشاورزی و دامداری رو یاد فرزندانشون دادن. یکم در تجربه دین گاهی وقتا خداست دیگه، میخواد کار بشر یه خورده به گره نخوره، گاهی وقتا ورود پیدا میکنه خدا هم برای کمک، تجربه رو جلوتر میاندازد. در این حد اشکالی نداره اگر ولی آیه مصباح میگه اون جا که حضرت آدم به بچه‌هاش کشاورزی و دامداری یاد داد، این به ماه و دین نبودا، این به عنوان لطف خدا و تفضل خدا بود برای اینکه این زندگی تجربی یکمی ساده‌تر عبور کنه. یا مثلا توی بحث مرحوم آقای مصباح یه کتابی دارن، جهانشناسی، کیهانشناسی، صفحه اول کیهانشناسی این سوال رو پاسخ دادن، چرا قرآن روابط دقیق اجرام آسمانی رو بیان نکرده ولی این همه به کلون فی فلکن یسبحون اشاره کرده، همه در افلاک خلاصه در چرخش هستن. ایشون میگه قرآن کتاب نجوم نیست، قرآن کتاب زیست نیست، قرآن کتاب مکانیک نیست، کتاب شیمی نیست، اما گاهی به خاطر اینکه انسان‌ها به قدرت خدا اعتماد کنند و متوجه اون قدرت لایزال الهی بشوند، زیست هم میگوید، شیمی هم میگوید، روابط دقیق علمی هم میگوید، به خاطر اینکه آدما اعتماد کنن که نه بابا خدا خیلی عالمه، خدا خیلی قدرت داره، مثلا خدا خیلی زودتر از انسان ها متوجه شد که پرنده در هوا بخواهد چناور بماند هزاران قاعده علمی لازمه و اینو تو قرآن گفته، منم که پرنده ها رو نگه میدارم با هزاران قاعده، یا کشتی ها بخوان در دریاها باشن چگالی آب بعد یه چگالی مخصوصی باشه، یه کمی بالاتر باشه صرف اقتصادی نداره کشتی‌ها حرکت کنن، یک کمی چگالی آب کمتر باشه اون شناوری و قوطه‌وری کشتی‌های فولادی در آب ممکن نیست. خب این قرآن داره میگه، میگه من با طراحی دنیا رو به اینجا رسوندم. اینا برای غرضش اون غرض دینیش اینه که اون چیزی که در تربیت دینی مهم است که شما به دین، به خدا اعتماد کنیم، و الا مثلا اقتصاد از دین توقع داشته باشید که اقتصاد بگه. نگاه مرحوم علامه مصباح اینه، اما نقش دین در مسائل دستوری یا توسعه اقتصادی اینجاست، اما تو تبیین روابط اقتصادی مثل رابطه مثلا تولید و مصرف، میگه اینکه اصلا لازم نیست دین بیان کنه. هنگامی که پا را از توصیف روابط اقتصادی و تبیین قواعد کلی آن فراتر میگذاریم، کار به مکتب اقتصادی اسلام میرسد. مکتب یا نظام اقتصادی اسلام بر ارزش‌های خاص که تمام ابعاد فعالیت‌های اقتصادی مسلمانان را تأثیر می‌گذارد اونجا وارد میشه، اما تو نظام عرضه و تقاضا میگه اینجا وارد نمیشه، اینجا از علم استفاده کنید. یه خاطره بگم داخل پرانتز، در تدوین قانون اساسی این دعوا مطرح شده بود که وزارت اطلاعات رو تبدیل کنن به سازمان اطلاعات، به خاطر اینکه یه خیانت‌هایی دیده شده بود از ورود از طرف دولت مردان ناجوان مرد به وزارت اطلاعات، بعد گفته بودن وزارت اطلاعات دست دولت‌ها باشه، خب فاطمه‌مون خونده است، یه دولت ناجوری اومد روی کار، همه اسرار کشور میره رو هوا. بعد تو مجلس دوم قانون اساسی تنظیم میکنن که وزارت اطلاعات تبدیل بشه به سازمان اطلاعات که مثلا زیر نظر رهبری اداره بشه. به خاطر اینکه کسی دیگه انگلتو چون و چرا هم نگه، یه نامه می نویسن به مقام معظم رهبری که به حضرت امام، که همون در انتهای تدوین ایشون از دنیا رفتن دیگه، نامه می نویسن به امام که شما نظرتون چیه. منتظر بودن امام هم بگه سازمان بشه بهتره. امام در پاسخ نوشتن که بروید قوانین سیاسی دنیا را مطالعه کنید، هر کدام بهتر بود آن را اجرا کنید. یعنی این با تجربه بشری هم میشه فهمید. اینجا توقع نداشته باشید که نگاه فقاهتی داشته باشیم، برید از تجربه عالم استفاده کنید. بله تو تجربه عالم مشخص میشه که مثلا بعدن به خاطر اینکه مثلا دولت‌ها به دیکتاتوری متهم نشن، بعد وزارت اطلاعات هم در اختیار خودش باشه. یک کمی رفتیم جلوتر، از یه تجربه دیگه هم استفاده کردیم که سازمان‌های موازی هم داشته باشیم که مثلا باز کنترل وزارت کنترل اطلاعاتی کشور دستمون. توی متن قانون اساسی هم این نگاه به مسئله علم خیلی جالب اومده، شاید مثلا قبلا دقت نکرده باشید. تو متن قانون اساسی آمده است که توی قانون دومین قانون از قانون اساسی کشور اومده که قانون هست که ما متعهد و پاسداشت این امور هستیم. قانون دوم، یکیش کرامت و ارزش‌های والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند، که از راه الف اجتهاد مستمر فقهای جامع و شرائط بر اساس کتاب و سنت معصومین، به استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها. یعنی ما اتفاقا خیلی قانون اساسی جالب تنظیم شده، علوم و فنون و تجارب بشری جزء نعمت‌های خداوند برای راه برده زندگی ما هستن. اینا نعمت خداست. خدا از قلب میپرسه اما از سمع و بصر هم میپرسه، همه اینا مورد سوالن. نعمته و دانش های حسی هم خلاصه یه تجربه ایست که باید ازش استفاده بشه. بذارید من بستر رو ببندم شاید کامل بشه، بعد انتها یه چند دقیقه وقت برای سوال میده. حالا از این رابطه علم و دین بگذاریم، یه بحث دیگه که بعد این بحث رو کامل کنه شاید سوال دوستان هم جواب داده بشه. آیا علم دینی پس بالاخره داریم یا نه؟ اگر علم حوزش یه جای دیگه است، دین حوزش یه جای دیگه است، ترکیب علم دینی اصلا درست هست یا نه؟ خب نظرات مختلفی هست. من در پایان یه کتاب براتون معرفی میکنم، خیلی کتاب خواندنی است اگه تو این زمینه دوست دارید تحقیق کنید، علم دینی دیدگاه‌ها و ملاحظات. این کتاب 12 نظریه اندیشمند رو معاصر رو جمع کرده، 6 تاشون میگن علم دینی نداریم، 6 تاشون میگن علم دینی داریم. خیلی کتاب با تناسبیه. حالا واقعا علم دینی، اگر علم یه قلم روی داره دین یه قلم روی داره، ترکیب علم دینی درست هست یا نه؟ به چند معنا میتونه درست باشه. حالا من 3 تا از مهمترین معانی علم دینی که میتونه درست باشه رو براتون گزارش میخوام بدم. یکی، علم با ارزش گذاری های دینی. یعنی ما میخوایم بریم اختراعات بشر رو پیش ببریم، به کدوم سمت پیش ببریم؟ یه کتابی رو معرفی براتون خواهم کرد، کتاب جناب آقای پوستمن، فیلسوف جامعه شناس روانشناس آمریکایی، تازگی ها از دنیا رفتن. دو تا کتاب داره خیلی خواندنی، یکی تکنوپولی یعنی حاکمیت تکنولوژی، و یکی کتاب زندگی در عیش مردن در خوشی، نقد سینماست. میگه سینما و تلویزیون زندگی ما انسانها رو از مدار انسانیت خارج کرده. خیلی نقدهای جالبی داره. ایشون تو این کتاب تکنوپولی این سوال رو مطرح کردن، چرا اختراعات در جوامع غربی بیشتر بوده؟ بعد ایشون خودشون یه تحلیل ارائه دادن، میگن سرمنشأ بیشتر اختراعات اتفاق بوده. بعد داستانها رو میگن. بعد میگن سوال دوم، چرا این اتفاقات در غرب بیشتر افتاد در شرق کمتر افتاد؟ بعد خودشون پاسخ جالبی میدن، میگن انسانهایی که در شرق زندگی میکردن عاشق مسلک و به دنبال معنویت بودن، این اتفاقا می اومد اما چشمشون به این اتفاقا توجه نمی کرد. اما انسانهای غربی به خاطر سلطه مادیگرایی و تمدن مادی این اتفاقات به چشمشون می اومد و اتفاقا براشون جذاب بود و پی می گرفتن. اینجا یعنی چی؟ یعنی شما با مدل ارزش گذاری هایی که این دانشمند را بزرگ کرده اید، این دانشمند واکنش نشون کجا رو برم تحقیق کنم، کجا رو تحقیق نکنم. مثلا امروز این اگر مستند اکسونومی رو دیده باشید که تحقیق و بررسی کردن درباره مثلا مسائل فرهنگی، ایش 2 سال طول کشیده تحقیق این مستند. حالا این تو خود مستند یه اسراری میدن، مثلا برای اینکه هم جنس گرایی خوب است پول دادن مؤسسایی که صنعت سکس به نفعشون بوده، پول دادن به دانشمندان تجربی که شما برید اثبات کنید هم جنس گرایی اختلال ژنتیکه و اصلا چیز قبیحی نیست. گاهی وقتا اینکه دانشمند تجربی بره چی تحقیق کنه، سوال اول، جرقه اول، میگه گاهی وقتا در فضای ارزش‌های دینی اگر رشد کرده باشد سوالاش فرق میکنه، پیگیری‌هاش فرق میکنه، انگیزه‌های اختراعاتش فرق میکند. این خلاصه این یه نگاه علم با ارزش‌گذاری‌های دینی. اگر یه اقتصاددان در ایران با ارزش‌های اسلامی زندگی کنه، یک مطالب دیگه‌ای تو ذهنش میاد که آقا مثلا من اینا رو بعد تو اقتصاد اسلامی رعایت کنم، حق دیگران، چرخش مثلا اموال به نحوی که مستضعفان بی بهره از این چرخش اموال نباشن، این که دنیا محل گذر است، این که رفاه یه حدی دارد، حد رفاه مثلا در نگاه لیبرالی رفاه حد نداره، اما یه اقتصاددان مسلمان میگه آقا نه، رفاه حد داره، اگر از یه حدی عبور کنه به طغیان کشیده میشه و بعد دیگه من نمیتونم جامعه‌ام رو به سمت اون هدفی که میخوام نزدیک کنم هدایت کنم. یه نگاه دیگه ای از علم دینی، علمی است که برطرف کننده نیازهای دینی باشه. یه کسی توی مسجد النبی زمان پیامبر نشسته بود، اصحاب پیامبر هم دورش حلقه کرده بودن، بعد پیامبر گفت چه خبره، کیه؟ گفت آقا یه عالمی، علامه. پیامبر فرمود مل علامه چیه این؟ بعد گفتن آقا این انساب عرب رو میدونه، اشعار جاهلیت رو از حفظه، نسب شناسی تبار همه عرب های عالم رو بلده، نمیدونم همه خانواده ها و طایفه ها رو میشناسه، تیره ها رو میشناسه، این علم خلاصه. بعد حضرت فرمودن که ذاکه علمون، آره اینم علمه دیگه، لا یضر من جهله، هر کی ولی جاهلش باشه ضرری نمیبینه، ولا ینفع من علمه، اگر کسی هم این علم رو داشته باشه نفعی ندارد. اینجا پیامبر یه ملاکی بیان کردن، یعنی علم باید نفع داشته باشد و ضرر نداشته باشه. البته میدونید که علم و نفع، علم به نفع و علم به ضرر یه ملاک میخواد. نفع منفعت نسبت به چی؟ هدفت چیه که تو این رو منفعت؟ هدف دین رساندن انسانها به ملکوت آسمان هاست، رساندن انسانها به معنویت، فارغ کردن اونها از دنیای گذرا. اینا هر چی، علم دینی یعنی علمی که دنبال اون نیازهای دینی باشه، یعنی بعد برآورد کنه که ما انسانها چه نیازهایی داریم. یه چند وقت پیش اول یه روایتی از مکاسب شیخ انصاری بگم. تو مکاسب، یه مکاسب محرمه، یکی از درسای فقهی ماست، طلبه از سال ششم و هفتم حوزه شروع میکنن مکاسب شیخ انصاری رو میخونن از سال هفتم. تو مکاسب، این مکاسب محرمه، چه کسبای حرام است نباید وارد. یکی از بابهای مکاسب محرمه شیخ انصاری نجومه، که آیا نجوم، دانش نجوم، دانش حرامیه بریم دنبالش یا نریم؟ خب نهی مطلق نداره، نه دانش برید استفاده کنید، بالاخره لازم داریم برای راهبری، لازم داریم برای تشخیص قبله، لازم داریم برای راهبری کشتی ها و هواپیما ها، ناوبری ما لازم داریم. نهی نکردن در روایات، گفتم خیلی دانش خوبی هم هست، اتفاقا آیات الهیه. یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا من دانش نجوم رو فرا گرفتم در این حد، حرام یا نه؟ امام گفتن حدشو بگو ببینم حدش چیه. گفتن آقا این حد شده که فردا میخواهد باران ببارد، من با رابطه ستاره ها میگم باران میبارد یا نه. فردا یه اتفاقی میخواد بیفته، یه گروهی در جنگ شکست میخورن، من با رابطه ستاره ها میگم اینا در جنگ شکست میخورن یا نه. بعد حضرت گفتن اگر علمت به دینجا رسیده تعطیلش کن، دیگه به منطقه حرام رسیدی. چرا؟ چون دیگه دست خدا رو داری کمرنگ میکنی، هرچه در عالم میبینی خیالت و تصور اولت و داده اولیت اینه که این ستاره ها مدبر عالم هستن، تو ذهنیتت از تربیت دینی خراب شد دیگه. اینا لایه هستند، اما این نوع درسی که تو خوندی بدون توجه به اون مقدمات هستی شناختیش تو رو به اینجا رسونده که دیگه خدا رو مدبر عالم نمیبینی، خدا کمرنگ شده برات. اون وقت حضرت گفتن که دیگه از این علم دست بردار، تو یواش یواش دیگه خدا بین نخواهی بود دیگه. تربیتت خراب میشه، توجهت به خدا کم میشه. حالا این دغدغه رو نگاه کنید. حالا من یه مثال ملموستری بزنم، چون تازگی ها خداوند یه فرزند کوچکی بهمون داده بود و این بالاخره همراه مادرش رفت آمد میکردم به مراکز پزشکی و اینا. اون چی؟ من 42 سالم هست الحمدلله، دوره های سابق تری رو هم درک کردم، دو امام انقلاب رو درک کردم. تو دوره های سابق تر یادم میاد که بالاخره یه خورده خانواده هامون سنتی بودن، مثلا ایامی که مادران حملی به حمل داشتن چه دوران خاصی بود برای همه خانواده، همه دست به دعا بودن تا این حمل سالم به دنیا بیاد. یعنی اصلا من شوقش هنوز تو ذهنم هست، همه توجه مادر پدر، اون توجه. حالا علم اومده روی کار، کار رو تسهیل بخشیده، ولی یه اشتباهی داره اینجا. علم دینی میخواد کمک کنه، نمیخواد بگه که آقا از تکنولوژی استفاده نکنه، میخواد بگه آقا یه توجهی داشته باش. امروز مادری که میخواد فرزندش به دنیا بیاد و پدر، فکرایی که تو ذهنشونه فقط ایناست و لا غیر. داروهای مکمل چند ماهگی و چند ماهگی و چند ماهگی، غربالگری چند ماهگی و چند ماهگی و چند ماهگی، ویزیت پزشک و ماما در چند ماهگی و چند ماهگی و چند ماهگی، انتخاب بیمارستان فلان و فلان و فلان. اصلا دیگه خدا کو، توجه کو، توسل کو. اون نمیخوایم بگیم ما مثلا حوزه پیشنهاد میکند که بچه ها رو غربالگری نبرید، ویتامین هم مصرف نکنید. نه، ویتامین مصرف کردن یه قاعده ای دارد در تربیت دینی. شما باید این نگاه علم دینی را اینطوری باید تو جامعه داشته باشید. آه خدا کمرنگ نشه، بله این مؤثر است، اما این هم از اسباب خدا است و البته خدا در کنار این اسباب، اسباب دیگری هم دارد و علل دیگری هم هست. میگه آقا رابطه اینا رو طوری تنظیم کن که اون اتفاق نیفته. علم دینی درک حضور خدا رو در جامعه زیاد میکنه، نه کم رنگتر. علم دینی کمک میکنه، علم با تکنولوژیش با فناوریش، که تعلیم دین آسانتر بشه. اینا فایده است. علم امروز کمک میتونه کنه نیازها. علم دینی گفتی منفعت دینی، از منافع دینی تأمین عدالت و امنیت. علم میتونه کمک کنه در یعنی من دانشمند مثلا فیزیکم، مکانیکم، شیمیم، به جای این که بره در مثلا، مثال میخوام بزنم، من این تهران موبایلمو یه جا از منطقه شمال شهر تهران ثبت کردم، هر روز این اسمس برام میاد، قیمتها و دستگاهاشو اگه خواستید از من بپرسید، لیزر موهای زائد بدن، هر روز پیامک دارم و فلان دستگاه جدید چیه این چیه. سوالم اینه چرا اون دانشمند غربی به ذهنش رسید از لیزر برای این کار استفاده کنه؟ اون یه فرهنگی داره دیگه، یه مجموعه ای از ارزش ها داره دیگه، اون ارزش هاش کمکش کرد که بگه آه لیزر به درد این کار میخوره، لیزر به درد این کار میخوره. ولی ممکنه اتفاقا من در نظام دینی توحید مفضل خونده باشم، اینا کمک هایی که شاره حالا لطف کرده، مثلا امام صادق فرموده باشن جناب مفضل مثلا این موهای زائد بدن خروج مواد سمی بدن هست از این طریق و به همین خاطر در آداب هی باید شما کمک کنید اینا رشد بیشتری داشته باشن با زدودنش و روش های زدودنش. ولی اگر شما منبعش رو بسوزانید سلامتی خودتون رو به تهدید انداختید. پس من میتونم علم دینی رو در ارزش از علم استفاده کنم برای عدالت، از تکنولوژی استفاده کنم برای امنیت در ارتباطات مالی و سیاسی، برای آزادی، اینا منافع کلان دینیه، برای مبارزه با طاغوت، مهمترین هدف دین در روابط بین الملل مبارزه با طاغوت. از تکنولوژی که با طاغوت مبارزه کند، نه با بچه شیرخواره، با طاغوت. یعنی اتفاقا علم دینی موشک سازی میدونید یعنی چی؟ یعنی موشک رو طوری بساز که فقط پادگان نظامی را بزند، بچه شیرخوار رو اصلا هوشمندانه شناسایی کند که نزنه. علم دینی یعنی مثلا به عنوان یه نمونه بگم، چون من در صنایع موشکی هم یه رفت آمدی دارم، مثلا یکی از بخش‌های صنایع موشکی، حالا شما هم حتما هوافضا و پهپاد هستن دوستان، یکی از دردسرهای موشک‌ها اینه که قسمت‌های جدا شونده‌ای داره که اینا در راه ازش جدا میشه و خود اون قسمت‌های جدا شونده دردسرساز، ممکنه در مناطق مسکونی بیفته و جان دیگران رو تهدید کنه. یک دانشمند موشک ساز مسلمان به این فکر میکنه که من چجوری موشک بسازم این قطعه جدا شونده آسیب طبیعی برای کسی نداشته باشد. فکرش اینطوری. بله، از علم و تکنولوژی برای مبارزه طاغوت، از علم و تکنولوژی برای معنویت و گسترش معنویت، از علم و تکنولوژی برای کمک به غذا، تغذیه بشریت، پوشاک، مسکن، دارو، حفظ جان انسان‌ها میشه کمک کرد. مثلا یکی از علتهایی که این بیماری مالاریا سالهاست آفریقا رو اذیت میکنه و بالاخره ریشه‌کن هم نمیشه در آفریقا، یکی از علتهاش اینه که برای دانشمندان تجربی پزشکی صرف مالی ندارد برای مردمان فقیر آفریقا دارو تولید کنند. یک دانشمند دینشناس میگه من دنبال صرفه مالی نیستم، دنبال کمک به بشریت هستم. من میگم آقا برو داروی مالاریا بساز. یعنی در یک حکومت دینی اتفاقا میگه آقا دانشمندان پزشکی من، علم دینی یعنی این، برو داروی مالاریایی بساز که کسی حاضر نیست بره کمک کنه. چرا مثلا داروی ایدز رو مثلا تحقیقاتش خیلی با کندی حل میشه تا خیلی از مسائل سکسی مثلا خیلی داروهاش درماناش به سرعت میاد؟ چون اونجا به نفع صنعت اقتصاد ثروتمندان حرکت میکنن. اینجا معمولا مثلا ایز بدبخت بیچاره های آفریقا مثلا بهش مبتلا شدن، حرکت تاریخ کندی انجام میگیرد. علم دینی میگه آقا کمک به غذا، پوشاک، مسکن محرومان، کمک به محرومان در راستای اهدافش باشه. تو موضوعات دینی هم البته میتونه کمک کنه، مثل تعیین جهت قبله. مثلا خب بعضی از موضوعات دینی روز اول ماه قمری مثلا کی میشه؟ مثلا یه قاعده فقهی داریم، آنچه برای بدن سلامتی بدن ضرر جدی دارد حرام است. قاعده فقهی. آه مستاقاش چیه؟ برید از دانشمندان دینی بپرسید ضرر مثلا. آها اینا با این توجه رفته باشن. نه، علم میتونه کمک کنه از این جهت. یه معنای سومی هم داره علم دینی، علم با منابع دینی. حالا اینو دیگه خیلی طولش ندم. مثلا مهندسی ساختمان دینی نداریم، هر جا منبع داشته باشیم، ولی چرا تو روانشناسی داریم، تو تربیت کودک داریم، اینا میتونه علم دینی باشه. یه نکته دیگه ایم حالا تو این گزارش آخر اگه بهش برسم و دغدغه‌مو بخوام بگم، بحث دین. حالا علم و دین رو گفتم، علم در بروز کاربردیش، کاربستیش که تکنولوژی میشه. تعریف تکنولوژی کاربرد، کاربست علم و تجربه در تولید یا ارائه خدمات. این تو این ناحیه هم دین میتونه کمک کنه یا رابطه داشته باشن، نگاه یا ملاحظات داشته باشه. خیلی فکر کردم مقدمه چی بگم که براتون جذاب باشه. نمیخوام یه سری حرفا رو بگم شما امرو از من بپذیرید. خیلی از حرفا میدونم، خودم نقدشو میدونم چیه. بیشتر دوست دارم تأمل براتون درست بشه. یه داستانی میخوام بگم از این جناب میکروفون. سالها پیش جناب میکروفون وارد قم که میخواست بشه، دردسر داشتیم ما در تاریخ حوزه‌های علمی قم معاصر که آقا این جناب میکروفون رو اجازه بدن به مسجد وارد بشه یا نه. بعضی از علما در مساجد ممانعت جستن، گفتن آقا نه اینو وارد مسجد نکنید، این بوق شیطان است. حالا بعضیا خیلی جامدندیش بودن، من این اعتراض شما رو آقا دیگه این میکروفون کمک من الان میکروفون نبود پدرم در میومد تا حرف بزنم دیگه. این میکروفون که کمک کننده است، این دیگه این که علم دینیه که این علم کمک کرده که منبری واعظ حرفش رو بزنه، این که علم دینیه. میخوام بگم به این سادگی ها هم نیست. یعنی اتفاقا یه ترس های به جایی هم بود که الان من این ترس ها رو برای شما بگم شاید راست میگید. این میکروفون یه عالمه فواید داره ولی یه ضرر هایی هم داره که من بعد این ضرر هاش هم خلاصه جدی کنم. یه ترس های به جایی، مثلا میکروفون بیاد تو مسجد، میدونی چه اتفاقی میفته؟ اذان گوها دیگه با یه صدای آرامی اذان میگوگن در مسجد، صداشون رو دستگاه بلند میکنه. اگر من به عنوان فیلسوف دین اون وقت به شما بگم که بخشی از سلوک دینی و اون روایات عجیب و غریبی که برای اذان آمده از خودش، بخشش مال اینه که یه کسی بره بایسته در میانه مسجد با صدای رسا از عمق وجودش فریاد بزنه شعارهای توحید و اون فریاد زدنش هم جزئی از سلوکه، اون وقت آه عجب کاری کرد این میکروفون. اون حالت آزادگی من و رسایی که از نهادم بدون وسیله میخواست خارج بشه تا شعار توحید رو فریاد بزنم، این امروز دیگه از من گرفته. یعنی اصلا یه طوری تربیت شدم که با این بگم دیگه اون پیرمرد قدیمی ها که تو مسجد فریاد توحید برارون کرد نیستن دیگه، بچه سوسولا دیگه حالا دیگه دارن میگن، ولی این تو سلوکشون اثر میذاره. ممکنه یه کسی بگه آقا این اومد تو مسجد اذان دیجیتال هم میاد تو مسجدا، یعنی اصلا دیگه مؤذن نداره مسجدا، دیجیتال آمپلیفایر رو بزن خودش بس کن اذان. آقا بخشی از سلوک این بوده که شما برید بالای پشت بام مسجد فریاد بزنید، این تو سلوک مؤثر بوده، حالا دیجیتالش کردی خیال کردی که مثلا بهتر شده. آها لذا ترس کجا بود؟ این بیاید مؤذن دیجیتال هم میآید، یا مثلا این بیاید مداهی های ما روزه های ما سیستم محورانه هم میشود، اکو نباشه دیگه مداهه نمیخونه، اصلا میگه که محتوا میره کنار، میگه اون بیسش مثلا برای من مهمه، اون دوبسش مهمه، اون نباشه من نمیتونم اصلا مداهی کنم. یعنی ما میریم توی حاشیه. قدیما چطور توی مثلا آدم الان میرش تعجب میکنه چطور توی مسجد به اون بزرگی یه چارپایه میذاشتن، چارپایه خان داشتن، با چارپایه خونی صدا به همه مسجد میرسیده، همه مثلا گریه میکردن، چه گریه هایی، مثلا میگن دستمال میآوردن، با این دستمال های کاغذی اینا کارگر دیگه نبوده، دستمال های بزرگ مؤمنین میآوردن تا گریه میکردن. آن یه سوزهای دیگه در کار بود، این جناب میکروفون اومد یه دردسرایی هم درست کرد، یا مثلا این جناب میکروفون اومد ما چون تونستیم مکانهای بسیار بزرگ درست کنیم، ظاهرش هم البته خوبه ها، مثلا 06 ارتش رو موکب زدیم از این ور تا اون ور، همه مردم تهران هم جمع کردیم، حاج محمود هم داره میخونه، بابا اینا که دیگه از خودتونه دیگه، مثلا نه حاج محمود هم داره میخونه، اما من میدونم که 06 ارزش امروز مخل به تربیت سیستم کشوری است. چرا؟ چون مسجدها تعطیل میشه، چون هیئت‌های تو محل تعطیل میشه و محله ها به مساجدشون به هیئت‌های کوچیک 10-20 نفره آبادند. یعنی اینکه اون ساختمون اونجا علم امام حسین باشه آبادی محل است، رفت آمد مردم، همبستگی مردم محلی که همدیگر رو میشناسن. اما بری تو 06 ارتش کی دیگه کی رو میشناسه؟ آره این کمک میکنه که 06 ارتش، ولی یک جای دیگه یک ضرر بزرگی به تربیت دینی میزنه که معلوم نیست. پس ملاحظات تکنولوژی خیلی ملاحظات سختیه. به نظرم مثلا خیلی جا داره که دین شناسان با استفاده از مثلا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بیان در هر بحثی یه پیوست فرهنگی آسیب هاشو ببینن، آه این چه کار کردیم، بلنگو آوردیم به همین راحتی خوب شد، کمک حاج محمود شد. نه خیر، من میگم کمک حاج محمود شد ولی دست من رو تو محله بستید، و دست من تو محله باز بود بهتر از حاج محمود بود که 7 شب بخواند. خلاصه هر چیزی، این یه نگاه، حالا شما این نگاه نکنید، هر چیزی از فرهنگ دیگری آمده باشد برآمده از اون ارزش‌های فرهنگی اون جامعه است. ماکروویو اگر از غرب آمده باشد، غرب فرهنگش اینه که زود کاراتو انجام بده بشینی سینما برید فیلم ببینی، اون به خاطر این ماکروویو ساخته. بعد من امروز به مادر میگم که مادر بچه رو میخوای برای نماز صدا کنی چجوری صدا میکنی؟ میگم زهرا زهرا بلند شو، بلند نمیشه، عصبانی میشم، منم غر میکنم. میگم خب چرا اینطوری صداش میکنی؟ بعد دست بکشی سرش، یه لیوان آب براش بیاری، بلندش کنی، کمرش رو ماسا. حاج آقا حوصله ندارم. میدونید حوصله ندارم ماره چیه؟ یه بخشش ماره ماکروویوه. قبلا مادر میخواست برای بچه فرنی درست کنه، مثلا باباها، حالا من که خودم هم فرنی درست میکنم، شما رو نمیدونم، وای میستادن سر گاز 15 دقیقه آروم آروم، حالا یه دقیقه میشه تو ماکروویو فرنی درست کرد برای بچه. خود اون جزء سلوک بوده، تمرین صبر بوده. من بعد یه سوال کنم، البته ماکروویو یه عالمه فایده داره، منم تو خونم ماکروویو دارم، اما با یه فرقی، دانسته استفاده میکنم، اجازه نمیدم برای هر کاری ازش استفاده کنن. گاهی وقتا، بعض وقتا میگم نه وایسا رو گاز بعد غذا رو گرم کنیم بخوریم، نمیذارم تو ماکروویو غذا رو گرم کنه کسی تو خونه، میگم صبر کن، حوصله داشته باش، عشق بذار برای غذا. خود این تمرینای صبر کمک میکنه که من بچه‌مو با حوصله صبح بیدار کنم. این مال یه فرهنگ دیگه ایست که نمیخواد صبور باشه. صبر تو تربیت دینیش جا نداشته. ما در تربیت دینی در اسلام صبر رأس ایمان است. چند تا نمونه اثرگذاری فرهنگی بگم، شاید مثلا یا بپذیرید، ولی خب من حرفم حداقل گفتم. مثلا میدونید ماشین‌های شاسی بلند اولین بار مونتاژ آمریکا بود؟ چرا آمریکایی‌ها ماشین‌های شاسی بلند درست کردن؟ به خاطر روحیه تکبرشون. یعنی تکبر وارد تکنولوژی شد. حالا من در ایران شاسی بلند وارد کردم، آوردم، میدونیم چه بلایی به سر مثلا تربیت مردم آوردیم، سوقشون دادیم هر خونه یه ماشین شاسی بلند داشته باشه، میدونید بعدن تو تکبر اینها در نگاه های اینها چه تأثیری درست کردیم. مثلا امروز تو، حالا برای سعی کردم مثال برای همه گروه ها بزنم، مثلا امروز تو مهندسی عمران یکی از کارهایی که دیگه رأس شده حمام شیشه ای ساختنه. حمام شیشه ای میدونید کی به ذهنش رسید؟ حمام شیشه ای اونا توی فرهنگی با یه ارزش های خاصی براشون مهم بود حمام هم شیشه ای باشه. حالا این صنعت و تکنولوژی وارد ایران شده، اما ما هم اون فرهنگ رو داشتیم که حمام شیشه ای باشه، یا اتفاقا یه عفافی حتی برای زن و شوهر لازم داریم، حتی برای زن و شوهر. آیا مثلا همین لیزر برخواسته از فرهنگ تبرج غربیه، ما وارد کشور میکنیم، فرهنگ کشورمون جا به جا میکنیم. صنعت بسته‌بندی نوعی از صنعت تجمل است، یعنی این چیزایی که تو تربیت دینی ما نیست. ما گاهی وقتا پول کالا، پول بسته‌بندی داریم میدیم رسما. هممون هم میدونیم که گاهی وقتا یه شکلات میخریم برای هدیه بردن، نصف پولمون مال بسته‌بندیشه. آیا این تو فرهنگ اسلامی مجازه یا این ماره یه فرهنگ تجملگرایانه غربه؟ من بعد برای این فکر کنم. حالا پس بسته‌بندی نداشته باشیم چرا؟ بسته‌بندی اسلامی یه ارزش‌گذاری‌های دیگه‌ای داره. یه طوری کن مواد غذاییش حفظ بشه ولی تبرج نداشته باشه، اسراف نداشته باشه، اتفاقا رنگ و لعابش اونطور نباشه یه بچه‌ای تو خیابون دید دلش بشکنه، بسوزه، بخواد، اما اتفاقا ترویج سالم بودن و سلامت غذا هم توش باشه، ارزش غذایی مثلا اون مطلب رو نوشته باشه، مشکلاتش هم مثلا نوشته باشه. ما امروز تو صنایع مجازی، یعنی رسانه‌ها، صنعت لایک داریم. صنعت لایک بر اساس عجب و خودپسندی انسان‌های غربی، اصلا تو رو طوری وامی دارن که مطلب رو طوری بنویسی که لایک بگیری. یعنی من خودم که مثلا یه مدتی صفحه گردان بودم، خیلی از مطالب عالی رو مجبور بودم نازلش کنم و داغونش کنم بنویسم تا لایک بگیرم، دیگه بگم آقا دیده شد صفحه من. اونا طراحیشون اینطوریه. ما یه پلتفرمی باید خیلی سخته که پلتفرم هم از جذابیت داشته باشه، هم بازدید داشته باشد، اما نه بر اساس لایک خودپسندی. مثلا عکس خانوادگی خودم بذارم یا عالم لایک میخوره یه مطلبه، اصلا اونها سامانه های هوشمند مثلا اینستا طوری طراحی شده که عکس خانوادگی شما را منتشر میکند، مطلب مثلا فرهنگی و ایده پردازانه شما را منتشر نمیکند. خود هوش مصنوعی هم رفته به این سمت. تلویزیون، موبایل، اف های تصویری بر اساس لذت تصویری ساخته شده. ما اگر مبتلا بشیم به لذت تصویر، امروز دوستان گفتن پاورپوینت آماده کن، من پاورپوینت سالها پاورپوینتیست مثلا مؤسسمون بودم، ولی بعدن به این نتیجه رسیدم که پاورپوینت ذهن انتزاعی انسانها رو ضعیف میکنه و این ضعیف شدن ذهن انتزاعی کمک میکنه که بعداً معارف دینی رو نتونن درک کنن. یعنی ما اگر مثلا دبستانمون با یه عالم فیلم و جفنگ الف ب به بچه هامون یاد بدیم، فردا اینا بزرگ شدن نمیتونن دینی بخونن، چون مطالب معقول و معنوی رو نمیشه فیلمشو در آورد. آپارتمان سازی امروز یه فرهنگ غربی داره. خیلی براتون یه آپارتمان مدرن امروزی برید، اگه غیر این حس کردید من حاضرم بحثامون رو تعطیل کنیم. توی مثلا جلوی مثلا آشپزخونه‌اش، جلوی اون میز ناهارخوری طراحی شده‌اش بایستید، اصلا خود به خود آدم حس داره که پیتزا بخوره، اصلا حسش میاد که از اینجور غذاها بخوره. یعنی اصلا طراحی بر اساس اون ذوق و سلیقه است، اصلا حسش نمیاد آبگوش بخوره توی آپارتمان امروزی آدم. تو خانه های قدیمی، این خانه های جدید آدم حسش میاد بشینه رو موبایل با موبایل بازی کنه. اما برید یه بار یزد، کاشان در خانه های قدیمی، من این سوال کردم از بازدید کنندگان غیر طلبه، مثلا توی ایوان اون خانه یزدی که وقتی من مثلا میره میشینه میگم مثلا حس چه حسی؟ میگه حاج آقا نمیدونم چه، دوست دارم عبا بندازم بشینم قرآن بخونم. بله تو معماری اون حس معمار نفوذ کرده. یه کتاب معرفی کنم، هنر قدسی، جناب سید حسین نصر نوشتن. حالا ما با سید حسین نصر خیلی رابطه خوبی نداریم، رئیس دفتر پهلوی بود و بعدن هم رفت آمریکا و بعضی از اندیشه هاش مثل اندیشه های حکمت خالده دعوت به تکثرگراییه، ولی خب ایشون تلاش های جالبی درباره هنر و معماری اسلامی کردن. یه نکته ای دارن، میگن شما معمار را مسلمان کن، متدین کن، اون ساختمونی که میسازد ساختمونش اسلامیه. تو معمار را با حیا کن، ساختمونی که میسازد با حیا است. اما تو معمار را بی حیا کن، ساختمونش هم بی حیاست. بعد میگه که چرا مثلا شیخ بهایی اون آثار عظیم فرهنگی رو در اصفهان و مشهد درست کرد؟ میگه هم معماری بلد بود، هم دین، علم دینی با تکنولوژی اینجا پیوند می‌خوره. میگه این تو اینو درست تربیت کردی، اون چیزی که از اینم ساخته و صادر میشه اون امر درستیه. اما اگر مثلا اساس مصرف گرایی باشه، این یه برادر صیغه‌ای دارم در آمریکا. برادر صیغه‌ای میدونید چیه؟ روز عید قدیر جزء مستحبات اینه که عقد اخوت بخونیم. یه صیغه‌ای داره، یه برادر صیغه‌ای دارم در آمریکا. مثلا از فرهنگ آمریکایی با هم خیلی صحبت می‌کنیم. مثلا میگه یه دستگاه‌های زباله‌ای داریم در خانه که ما وقتی که یه کالایی رو مصرف کردیم تموم شد، این آشغالش رو میندازیم تو سطل آشغال، اون بارکدش رو میخونه که چی بوده، خودش اتوماتیکوار سفارش میده به مثلا آمازون که این کالا تو این خونه تموم شده بیار. یعنی فرهنگ مصرف، تکنولوژی دیگه. ببین چه جالب، تو آشغال رو بندازی اونجا، اون خودش سفارش میده و خودش حساب و رمز شما رو داره، اصلا نمیخواد شما دردسر. تکنولوژی کمک به رفاه من کرده، ولی اساسش فرهنگ مصرف گرایی آمریکایی است. تو آمریکا شهروند خوب، گود سیتیزن، کسی است که مصرف بیشتر داشته باشد. برای مصرف بیشتر زبالدان، زباله خان طراحی کرده. یا فرهنگ مثلا سرگرمی، لهو و لعب، موبایل، فضای را اونا سرگرم لهو و لعب دارن، فرهنگ لهو و لعب دارن، موبایل آیانه، اینترنت اشیا. مثلا امروز اینترنت اشیا حالا تازه داره در ایران جا میفته و مطرح میشه، تهدید کننده بنیاد خانواده است. آیا یک متخصص تربیت دینی نمیتونه اینجا وارد بشه، این مطلب رو به شماها بگه، بعد شماها بگید آه راست میگید، توجه نکردیم، اینترنت اشیا یعنی دیگه مادر لازم نیست در خانه باشد، فر را روشن کند، گاز رو روشن کنه، غذا رو روشن کنه، بدون حضور در خانه همه این کارها را میکند. و دیگه وقتی که وارد خانه شدی، تو مثل یک فرمانده متکبر، مثلا فقط مثل این موبایلای آیفون است، هی سیری مثلا، هی فقط دایی باید فرمان بدی، هی سیری پنجره رو بکش کنار، هی مثلا هوش مصنوعی، مثلا موسیقی مورد علاقه من را پلی کن، اصلا اون طراحیش بر اساس همین داده پردازی هایی که در هوش مصنوعی مهمه برای مردمان غربی بوده دیگه. اصلا اون وقتی که به شما میگه آپشنای کاری که من بلدم بکنم اینه که یکی موسیقی پلی کنم، بعد شما اونجا نشستی خب چه کار کنم، اینو کلی پول دادم خریدم دیگه، خب هی مثلا فلان یه موسیقی برای من پلی کن، اون دیگه بازی زندگی من رو داره میگیره و من شدم یک متکبر فرمانده. حالا یک متکبر فرمانده وقت اذان شد، اگه تونست بلند شه بره نماز بخونه، خیلی دیگه سخت میشه. پس من اینجا میتونم تو تکنولوژی صحبت کنیم، همایش بگیریم، آقا اینترنت اشیا رو به کجا ببریم، هوش مصنوعی را به کجا ببریم. یه چالش تند، 12 دقیقه دیگه وقت دارم، یه چالش تند بیان کنم. اگر امروز فقط میخوام سوالش تو ذهنتون بمونه، جوابش بمونه، اگر امروز اهل بیت بودن هواپیما ساخته شده بود یا نه؟ اهل بیت در مصدر حکومت بودن، هواپیما داشتیم یا نه؟ حاج آقا بالاخره دلمون برای امام رضا تنگ میشه، بلیت میگیریم میریم مشهد، میام هواپیما خیلی خوبه دیگه، دیگه اینو بی خیال شد دیگه، این که ما رو میبره مشهد امام رضا. ما اگه بخوایم فنی بپردازیم به این سوال، اینطوری باید سوال کنیم: چه نیازهایی بود بشر هواپیما ساخت؟ 1. لذت پرواز. 2. حمل و نقل سریع برای سلطه سیاسی. 3. راحت طلبی در تفریح. بعد من اینا رو بعد بسنجم ببینم دین من با اینا کنار میاد یا نه، یا حد براش میذاره. آیا هواپیما در کسب معنویت من مهم بوده یا نه؟ حالا میخوام توجه بدم، قدیما یه کسی میرفت مشهد بهش میگفتن مشهدی، یه بارم تو عمرش میرفت مشهد، ولی از مشهدی ها تا آخر عمر یه انتظار دیگه ای بود، به سختی رفته بود ولی خیلی عوض شده بود. ولی حالا مثلا این مدل هواپیما، بله صبح به بچه های دفتر گفتم یه بلیت هواپیما برای من بگیرن، رفتیم اونجا، هتل درویشی هم بود، عجب جکوزی خوبی هم داشت. بله یه سری هم رفتیم یک روبی زیارت کردیم سلطان علی ابن موسی رو، بعد برگشتیم، بچه ها پرواز فرست کلاس گرفته بودند و ما برگشتیم، خیلی الحمدلله. کاسپیان خیلی خوب بود، بله مهمونداراش خیلی. بعد حالا من سوالم اینه، واقعا این سفر رفت و برگشت مشهد به ماه و هواپیما در معنویت افسوده است یا بر تکبر و تبختر؟ یعنی من میخوام اون چیزی که مؤثر تو معنویت، مثلا پیاده روی 40، 3 روز آدم ها خاکی خولی 40 چای کثیف بعد بخورن، این سلوک میآورد یا با هواپیما مستقیم برو مثلا نجف و سری سوار ماشین شو، بهترین ماشین هم برو کربلا؟ نه اصلا گاهی وقتا باید یه سوال کنیم که اینا، از اون ور آسیب هاش هم در نظر بگیریم. مثلا شما بله رفتم مشهد، منم هیچ انگلتی نمی کنم به مشهد رفتن، ولی بگم که این هواپیما که اختراع شد، جنگ هم گسترده شد، پدر معنویت در آمد، معناداری بشر در جنگ جهانی دوم به واسطه هواپیما زیر سوال رفت، یعنی معنویت از دنیا با خطر جدی مواجه شد به خاطر هواپیما. مشهد منو برد، ولی همین هواپیما معنویت عالم رو گرفت. استعمار سیاسی و اقتصادی با هواپیما افزایش پیدا کرد. عیاشی، امروز من یه جوونی دانشگاه، دانشجوی شما میاد گریه میکنه برای من، میگه حاج آقا دوستان خولم کردن، چلم کردن، گفتم ما یه هفته اینجا باشیم 8 میلیون خرجمونه، این سواحل آنتالیا هم 8 میلیونه یه هفته، هواپیما میبره و میاره و بریم، حالا یه تجربه است دیگه. آره عیاشی این همین که باش مشهد میره آنتالیا هم میره، این مشهد میبره آنتالیا هم میبره. بعد مرا دور شدن خانواده ها از هم، اینم ضررهای معنویه. بله یه فروید یه مناظره مثالی داره، حالا فروید خیلی چیزاش علیه ما علیهه، ولی بعضی چیزهای خوبم گفته. میگه که یه کسی میگه که خیلی، یه مادری میگه عجب خدا پدر مادر علمو بیامرزه، اگه این علم نبود بچه من 500 کیلومتر از من دورتر شده، تلفن نبود، من چجوری حال بچه‌مو میپرسیدم؟ کلی خلاصه صدقه سر علم میره این مادره و علم خدا پدر مادرت بیامرزه و بیا و و و. بعد یهو مادری میشینه میگه اما همه علم بود قطار درست کرد بچه منو 500 کیلومتر از من دورتر کرد. یعنی اصل رو میبره، بعد حالا یه جوری مثلا با تکنولوژی دوباره میخواد درستش کنه. همین هواپیما فاصله طبقاتی و تبختر درست میکنه. ما رسالتمون تو این 8 دقیقه آخر، راه برون رفت از سلطه تکنولوژی بیگانه چیه؟ یک، تربیت دینی متخصصین، یعنی من اونها دانشجوی رشته مکانیکم را متدین و مسلمان بعد، چون اون وقت جهان شناسیش و انسان شناسیش متفاوت میشه، چون توجهش به موضوعات خاص دینی درست میشه، چون اهداف دینی در کانون توجهش قرار میگیره، چون نیازهای دینی در کانون توجهش قرار میگیره. یه مثال بزنم، ما تو روایاتمون یه باب عجیب غریبی داریم از اینکه نان در خانه بپزید، اصلا اینقدر دستوراتش زیاده نمیشه از کنارش در رفت، چشامونو بستیم ما علما، چشامونو بستیم رو این روایات، مجبوریم چیکار کنیم؟ دغدغش نبوده، میگن آقا نمیشه که این روز تو آپارتمان ها یه کسی نون بسازه، ولی تو روایات اومده آقا نان در خانه بپزید، بوش برکت زندگی شما میشه، نان پختن نشاط زندگی شما میشه، بوی نان استواری زندگی اجتماعی برای شما درست میکنه. عجیب آثاری داره. من هر وقت میرم شهرستان، مادر بزرگم هنوز نان میپزه خودش در خانه. مثلا نمیگم آقا من فیلسوف دینم، من هیئت علمی کجا هستم، یه صبح تا ظهر وای میستم کنارش، نانوایی میکنم کنار مادر بزرگم، باور کنید اندازه مثلا یک ماه نشاط پیدا میکنم تو یه روز، نصف روز. نه اینا سرمایه. حالا میدونید این نیاز در ما نبوده، نمیشه مثلا تو آشپزخانه ما مثلا ظرفشویی تکنولوژی وارد کرده، ظرفشویی رو تو آشپزخونه های کوچیک ما جا داده، نمیشد اندازه ظرفشویی تنورکی هم در خانه داشته باشم؟ میشد، نیاز نبود تکنولوژی من به این سمت نرفت. ولی اگر ما بیایم این اعلام نیاز رو کنیم که آقا بسیاری از مشکلات سلامتیتون و نشاطتون با پختن نان کامل، یعنی با آرد کامل در منزل حل میشه، یه راه ساده تر، اون وقت ما اگه دغدغه داشتیم میرفتیم به سمتش. عفاف معماری هامون عوض میشد، خانه سازیمون عوض میشد، موسیقی هامون عوض میشد. یه جمله از آقای نصر بخونم: اگر مسلمانان سنتی مجسمه های قول پیکر میکل آنج را خورد کننده، میکل آنج مجسمه 5.5 متری از حضرت داوود علیه السلام درست کرد، ولی اوریان، حالا دیگه ما رو عصر جدیده دیگه چیکار کنیم، و کلیساهای به سبک روکوکو را خفقان آور میابد، به واسطه همین تسلیم در برابر پروردگار و ترس عظیم از محضر الهی است که معنویت اسلامی در او خلق کرده است. مسئله این نیست که هنرمند مسلمان نمیتواند آثار عظیم و جس خلق کند، کما اینکه در دوران معاصر چنین کرده است، بلکه این است که هیچ مسلمانی مادام که نقش و اثر معنویت اسلامی بر ضمیر او قوی باشد دست به چنین کاری نمیزند. اصلا ازش صادر نمیشه که من یه ساختمان خفقان آور ترسناک وحشتناک کلیسایی بسازم همه از ترس امپراتوری کلیسا را درک کنن. میگه نه، من مسجد میخوام هم خشیت باشه هم رجاء الهی توش باشه. پس یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم تربیت متخصص دینیه. یکی از کارها گفتمانسازی همایش. حکومت اسلامی وظیفه داره همایش درست کنه در همین موضوعات. تشویق در محیط نخبگانی مثل تشویق پایان نامه ها، استخراج مبانی و پیوست های فرهنگی، فیلم نام نویسی، داستان نویسی در حوزه معنای زندگی، پرداختن به هنرهای اسلامی مثلا خط، سبک زندگی های بومی. از اون ور گفتمان عمومی آسیب شناسی را میتونه در معرض قرار بده، نه فقط برای فرهیختگان، مثل اینکه فناوری این اشکالای عمده‌ای که به فرهنگ غرب کردن، اینا رو خط کردن به سرعت بخونم. فناوری مکانیکی ادامه دست است، یعنی این شما رو داره توانمندتر میکنه. فناوری مکانیکی هنوز شما صاحبش هستید، اما فناوری دیجیتال ادامه خیال پردازان دنده است، و این یعنی سلطه شیطان خیال. ماشین ها هنر، استعداد و مغز آدمی را خشک می کنند. حواسم باشه. تمدن جدید با ماشینوار کردن انسان ها از خود بیگانگی معنوی درست می کند. تمدن جدید تمدن کثرت منافع و مادیات است. تمدن جدید تمدن انفجار اطلاعات بدون تحلیل است. تمدن مصرف در برابر پرهیز است. مثلا تمدن طب قدیمی چجوری بوده؟ طب قدیمی همه دنیا اساسش پرهیز بوده، میگفت اینو نخور اینو نخور اینو نخور درست میشی. طب جدید چیه؟ اینو بخور اینو بخور اینو بخور درست میشی، و اون خوردنهای عالم عوارض داره. ما اینا رو آسیب شناسیش رو باید وارد گفتمان عمومی کنیم. این آقای پستمن میگه که خودش مخالف تلویزیون بود، خیلی دانشمند برجسته و بنامی هم بود، تا آخر عمر هر چی رفتن ازش مصاحبه تلویزیونی بگیرن شرکت نکرد. گفت من خودم مخالف تلویزیونم، میگم تلویزیون عضو سرطانی خانواده هاست. ولی میگه خودش یه نکته جالبی میگه، میگه میتونم تلویزیون رو امروز از خانواده ها حذف کنم؟ نه. میتونم گوشی رو از خانواده ها حذف کنم؟ نه. چه کار کنیم؟ میگه حداقل آسیب هاش رو عمومی بکنیم تا انسان ها دانسته تر استفاده کنن. تمدن جدید تمدن آرزوهای وهمیه. تمدن جدید این رنگنون بعدن مسلمان شد، خیلی جمله جالبی میگه: تمدن جدید به جای اینکه تمدن ارضاء نیازها باشد، تمدن خلق نیازهای کاذب است. یعنی یه چیزای نیازهایی برای ما درست میکنه. چرا ما قبلا درآمدمون کمتر بود؟ در ایران خودمون زندگیامون بهتر بود، الان درآمدمون بیشتره، زندگیام سخت‌تره، چون یه عالمه نیاز کاذب جدید برامون تولید شده، نمیرسه درآمده به اینا. نیازهای کاذب رو چرا؟ چون سلطه اقتصادی تمدن جدید وادار میکنه شما مصرف گرا بشید، وادار میکنه دی. یعنی تلویزیون مثلا تبلیغ میخواد بکنه، میگه که بذار تنت انتخاب کنه، میخواد مصرف رو تولید کنه. تکنولوژی مثلا پوشاک، بذار تنت انتخاب کنه، بعد ما رو مصرف گرا میکنه. بعد تو تلویزیونی که روزی مثلا 30 بار میگفت بذار تنت انتخاب کنه، من میتونم از دختر دانشون توقع داشتم که حجاب داشته باشه؟ میگه آقا تلویزیون شما 30 بار گفته بذار تنت انتخاب کنه، تنم اینو انتخاب کرده دیگه، چیکارش کنم؟ یعنی این اونا حاکم میشن تمدن، با خاطر اینکه مجبوره که این تولیداتشون به خورد ما بده، مجبور میشه که تکنولوژیشو به ما بده. حمایت های قانونی میشه کرد، مثلا منظورم تدوین قانون. ما از بازی غرب خارج بشیم. چرا ما شرکت میکنیم در نمایشگاه های فناورانه غرب؟ چرا دانشجوام و سوق میدم بهبه و چهچه میکنم که تو هم همون فناوری غربی رو درست کن. چرا من جشنواره فناوری بومی برگزار نمیکنم؟ چرا توی جذب اساتید هیئت علمی ها توی ارتقاءشون چرا من این مسائل رو وارد سوالشون نمیخوام دیکته کنیم به مثلا معلمان عزیز مثلا دبیرستان ها، سوالشو در ذهنشون فقط فعال کنیم. تو واردات میشه مراقبت کرد، آقا واردات باید پیوسته فرهنگی داشته باشه. تو از اون ور تو واردات میتونیم تو سفارش به کشورهای دیگه میخوایم بدیم، آقای چین داری برای من موبایل میسازی، من بازار مصرف تو هستم، موبایلی که میخوای بسازی باید اینا رو داشته باشه، من اینا رو میخوام توش داشته باشه. چرا ما فعالانه وارد کار میتونیم بشیم؟ سخن آخر رو میخواستم بخونم چون وقت گذشت نمیخونم، یه متنیست از شهید بهشتی در رابطه علم و تکنولوژی خواندنی اونجا براتون گذاشتم. کتاب ها هم تقریبا همشون معرفی کردم. یه کتاب آقای اصغر طاهرزاده داره در اصفهان، ایشون هستن، علل تزلزل تمدن غرب، خیلی خوندنیه. یه کتاب آقای مصباح، مرحوم آقای مصباح دارن، رابطه علم و دین، خیلی خوندنیه. یه کتاب آقای حسین مطیع دارن، رابطه دین و فناوری، خیلی خوندنیه. انشاءالله که جلسه مفیدی بوده باشد در محمد و آل محمد صلوات. به نظرم باید یه استراحتی بکنید، ولی دوستان اگر سوال دارن من هستم، ولی میخواستم که اون استراحت هم هدر نشه. من هستم.